سیستم پایگاه داده های کشور به نام ایشون ثبت شده بود تعیین تکلیف نمی‌کرد، خب اون واحد تحت عنوان خانه خالی شناخته می‌شد.
مثلا
اون چیزی که ما اعلام کردیم گفتیم شما در توسط سامانه خانه داره خانه خالیش در واقع تشخیص داده شده، پس حتما مراجعه کن و در سامانه تعیین تکلیف کن. حالا من علت این رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید برخی از معاملات توی کشور ما انجام میشه ولی وسط راه در واقع به هم میخوره، ولی وقتی به هم میخوره دیگه اون طرفین نمیرن این معامله رو تعیین تکلیف بکنن و سیستم سامانه های کشور خارجش بکنن. لذا وقتی ما این اطلاعات از پایگاه داده ها میگیریم به نام یک فرد در واقع ثبت شده است.
الان خانم مهمان سستانی، این اطلاعات که شما میگید مگه تو سازمان ثبت اسناد املاک در اختیار این سازمان نیست؟ مگه سامانه کد رهگیری اطلاعات نداره؟ مگه معاملات مسکن ندارن؟ مگه شهرداری ها و دهیاری ها ندارن؟ خب اگه این اطلاعات رو اگر دارن چرا شهروندان مجدد باید مراجعه کنن؟ خیلی ها الان برای ما پیام دادم میگن آقا ما خونمون رو فروختیم یا مثلا یه خونه خریدیم، یه چالش هایی تو معامله ایجاد شده، نیومدن سند بزنن، ما الان سند به ناممون نیست، ساکن هستیم. یا مثلا یکی میگه آقا من اقامت خونه به نام همسرم هست، من اقامت اصلی ندارم، باید بزنم اقامت فرعی. یعنی میخوام میگم ببینید یعنی یه گره هایی وجود داره. من الان خدمت آقای مهندس اسلامی هم عرض کردم هفته قبل کمیسیون اصل 90 به این حوزه ورود کرد. خیلی مهمه که آدم بتونه این کار رو انجام بده. من خدمت آقای اسلامی هست که این باقی تو سالات و اگر همچین اتفاقی بیفته اما ببینید برای تشخیص 2.5 میلیون واحد مسکونی نزدیک 27-28 میلیون 30 میلیون خانوار ایرانی زابرا میشن وارد این سامانه میشن. اینو قبول دارید خانم اصلانی؟ بعد اطلاعاتی خوبی هم نشده.
بله به هر حال به نظر من میرسه که این یک ضرورت برای در واقع حوزه های اقتصادی اجتماعی کشور.
بله
یک ضرورته که یک پایگاه داده های تمیز و بر اساس خود اظهاری خود مردم تشکیل بشه.
بله
شما به درستی اشاره فرمودید، ما الان معاملاتی رو داریم که در واقع تعیین تکلیف نشده، کدهای رهگیری صادر شده سالیان گذشته. این کدهای رهگیری نه منجر شده به این که افراد برن در ثبت اسناد سند بگیرن، نه باطل شده. یک کد رهگیری زنده به های نقل و انتقال عادی ملکه. و اگه اینجا یعنی فضایی که در سامانه املاک و اسکان ایجاد شده برای اینکه مردم بیان تعیین تکلیف کنن، ببینید من ممکنه یک ملکی در سامانه کد رهگیری به نام من باشه ولی واقعا اون معامله انجام نشده.
درسته.
خب وقتی من اینجا بهم اعلام میشه که شما در واقع مالک یک خانه هستید، من پیگیری میکنم و اون کد رهگیری رو تعیین تکلیف
ببین خانم
این وظیفه کی بوده؟ وظیفه اون مشاور
نه درست میفهمید خانم اصلانی. ببینید الان سوال اینه، من آقای اسلامی هم دوبار از آقای اسلامی هم پرسیدم بحث
بله. ببینید این که میخواستم به این نکته برسم که این سامانه صرفا وظیفه شناسایی خانه های خالی نیست. این سامانه وضعیت املاک رو توی کشور ما برای اولین بار شفاف خواهد کرد. شفاف به این که اصلا ما چند تا خونه داریم، چند تا در واقع مستأجر داریم. این به برنامه‌ریزی مسکن بسیار بسیار کمک میکنه. ببین من مدیر کل دفتر اقتصاد مسکنم، پس باید آمار و اطلاعات داشته باشم که بتونم سیاست گذاری بکنم.
خب
ما تنها اطلاعاتی که امروز سال 1400 اطلاعات آخری که از در واقع نفوس و مسکن داریم از سال 1395 یعنی 6 سال پیش
دوست.
5 سال پیش و نه تنها این آپدیت نشده بلکه قرار 5 سال دیگه نهایی بشه، دوباره تجدید بشه.
ببین خانم
خب
استانی
چیکار کرد؟
درست میفهمید. ببین خانم اسلامی، اگر واقعا خانم استانی عذرخواهی میکنم، اگر واقعا قراری که حاکمیت که همچین دیتایی رو دست اختیارش داشته باشه، باید خود حاکمیت این کارو بکنه، مردم رو نباید به زحمت بندازه. قرار بود یه کد ملی، یه کد پستی وارد شه. تازه همین کد پستی هم که ازش صحبت میکنیم، خیلی از شهروندان نمیدونن این کد پستی همون کد پستی که به صورت یه برچسب رو کنتور میزدن، یا اینکه نه هر واحد یه کد پستی ده رقمی مجزا داره. اینو خیلی‌ها نمیدونن واقعا. هنوز که هنوز نمیدونن. الان بنده به عنوان یه شهروند خانم اصلانی نمیدونم کد پستی واحدم چنده و حتی نمیدونم به چه ترتیب باید برم اطلاعات بگیرم. مگه بخوام برم معامله کنم تو بنگاه به من بگن که آقا اون کد پستی در رقم، میگم نمیدونم، میگه آقا زنگ میزن فلان جا، از اینجا بگیر از اونجا بگیر، یه اطلاعاتو وارد کن. قرار بود با یک کد ملی و یک کد پستی اطلاعات حل شه، اما حل نشد.
نه البته این همچی چیزی قرار نبود. این که شما می‌فرمایید ایدئاله، یعنی ایدئال اینه که فرد کد ملیشو بزنه و همه اطلاعاتش بیاد، ولی ما هممون میدونیم که در کشور ما چنین اطلاعات منسجمی تا به حال جمع‌آوری نشده.
خب میدونم، حالا مردم هم اینجا به زحمت
می‌افتن. حالا من خدمت عرض بکنم، به امید خدا انشاءالله همه دستگاه کمک میکنن و اطلاعاتشون رو در واقع وصل میکنن به سامانه املاک و اسکان. شما میدونید که این سامانه از سال 94 که تکلیف وزارت راه و شهرسازی بود راه اندازی نشد. یه دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که دستگاه های اجرایی اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار نمیدارن.
خب
اخیراً که ماده 54 مصوب شد و دستگاه های اجرایی مکلف شدن که اطلاعاتشون رو بدن بر اساس قانون، چون در ماده 169 مکرر که ماده بالا دستی ماده 54 هیچ تکلیفی برای دستگاه نداشته بود، صرفا برای سازمان امور مالیاتی.
بله.
و ما اطلاعاتمونم بعد از اینکه یه مصوب از سید محترم وزیران گرفتیم از سازمان امور مالیاتی تونستیم دریافت کنیم.
خب این فشار به دستگاه اجرایی بیارید خانم حسنانی. نه مرد میگم این فشار به دستگاه اجرایی بیارید که همکاری نمیکردن.
اتفاق خدا شکر افتاده. خب دستگاه اجرایی هم قانون در واقع اومده به کمک ما، هم این که به هر حال روشنگری شده، توجیه شدن که باید این اطلاعات. ما هر روز جلساتی داریم با دستگاه هایی که متولی جمع‌آوری این آمار اطلاعات هست، مثل ثبت اسناد، مثل ثبت احوال، و قراره که این سامانه ها به صورت وب سرویسی به هم وصل بشه. انشاءالله در فرصت کوتاه مدت میتونیم تمام اون فیلدها رو پر بکنیم، ولی باز هم نیاز به این هست که مردم وارد بشن. البته به هر حال یک موضوع جدیدیه، مقاومت هایی هم ممکنه به صورت ذهنی وجود داشته باشه و همین مقاومت ها کار رو سخت‌تر بکنه برای مردم. ولی ما کاری که کردیم اینه که در واقع داریم تیزرها و کلیپ های کوچیکی رو تهیه میکنیم برای اینکه نحوه ورود اطلاعات به چه ترتیبی باشه. آموزش هایی رو در سامانمون داریم میدیم و انشاءالله در واقع اگر دست به دست هم بدیم با همه مردم، ما هم کمک میکنیم، مردم هم کمک میکنن. این بانک اطلاعاتی هر چند هم سخت ولی برای برنامه ریزی بهتر کشور ضرورت داره.
انشاءالله خانم حسنانی،
یک بخشش خانه های خالی، یک بخشش مالیات گرفتنه که اون هم به هر حال پیامدهای مثبت و منفی خودش.
انشاءالله خانم حسنانی، من سوالات کوتاه میپرسم، شما هم کوتاه پاسخ بدید چون سوالات زیاده.
بفرمایید.
سال 85 یادمه ما اطلاعات اقتصادی خانوار رو میدادیم و اطلاعات اقتصادی خانوار رو جمع‌آوری میکردن که خونتون چیه، ماشینتون چیه، یعنی به مردم اعتماد داشتن میگرفتن اطلاعات رو.
بله.
قاعدتا اگه اینو بخواد به روز بشه باید مثلا لحظه به لحظه به روز بشه.
بله.
یعنی من که 84-85 یه بار اطلاعات اقتصادی خانوار دادم که بعد بر مبنای همون 3 سال بعد یارانه رو شروع کردن دادن.
بله.
سال به سال، روز به روز، هر سامانه‌ای، هر تغییری تو زندگی من اتفاق میافتاد، ماشینمو میفروختم، ماشین دیگه میخریدم، خونه‌مو عوض میکردم، خونه دیگه میخریدم، این اطلاعات بعد به روز میشد. حالا نشده. الان شما دوباره از نو میخواد این کار رو انجام بدید. اگر سازمان‌های مختلف موجود، اگر که کشور از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، اگر این اطلاعات رو دارن، مردم چرا باید کلی اطلاعات رو وارد سامانه کنن؟ اگر این اطلاعات رو این سازمان‌ها ندارن، اگر مردم وارد کنن چطور راستی آزمایی میشه؟ بعد کد پستی خانم
اطلاعات رو ندارن. اطلاعات یک دست نیست. یعنی چی؟ یعنی کدها یا اون محورهایی که اطلاعات جمع میشه در هر سازمانی متفاوته. مثلا اطلاعات سازمان ثبت بر مبنای پلاک ثبتی. سازمان ثبت هیچ اطلاعات مرتبط پلاک ثبتی رو با کد پستی ندارد.
خب
سازمان پست، اداره پست، اطلاعاتش بر مبنای کد پستی.
درسته.
سازمان ثبت احوال اطلاعاتش بر مبنای کد ملی.
همینجا یه توقف بفهمید خانم مسئولی. الان من نشانه شهر رو میزنم، کد پستی شهر دیگر رو میزنم، وقتی منطبق نیست سامانه قبول میکنه از من دیگه؟
نه.
چجوری میخواید راستی آزمایی کنید؟
در حال حاضر فقط در واقع اون منطق کد پستی رو الان درک میکنه. یعنی شما اگر کد پستی تهران رو به غلط عددهای دیگه بزنید، سامانه درک میکنه که این غلطه. ولی این مستلزم اینه که اطلاعات کد پستی سازمان پست بیاد بشینه توی سامانه ما. ما اینها رو الان داریم ولی به صورت پسیو چک میکنیم.
درسته.
این باید وب سرویسی بشه. یعنی چه؟ به صورت پسیو، یعنی وقتی مردم اطلاعاتشون رو اینجا میزنن، ما پشت سامانه اطلاعات مردم رو داریم که نسبت به حجم اینا رو داریم.
خب
و چک میکنیم میبینیم این کد ملی، این پلاک ثبتی، این در واقع پارسل آیا با این کد پستی میخونه یا نمیخونه.
درسته.
ولی همونجوری که شما فرمودید این نیاز به این داره که اینها به صورت آنلاین و وب سرویسی هم متصل باشه که حتما این اتفاق در آینده خواهد افتاد.
خب این که در آینده اتفاق خواهد افتاد اگه من وارد کنم چطور شما راستی آزمایی میکنید هر حالا که اتفاق نیفتید؟
بله بله ما میفهمیم چرا، شما در پشت سامانه این اطلاعات داریم.
درسته.
فقط اشکال این اطلاعات اینه که هیچ کدومشون بر مبنای یک کد یکتا به هم دیگه مرتبط نیستن.
بله.
این سامانه یکی دیگه از ویژگیاش اینه که یک کد یکتا ایجاد میکنه.
بله.
هم برای هر ملک هم برای هر فرد. این
درست.
اتفاق بزرگیه.
ببین خانم اصلانی همین رو درست من اتفاقا به آقای اسلامی عرض کردم، کار بزرگیست.
بله.
کار بزرگ نیاز به این داره که اصلا انسانهای بزرگ معمولا ساده صحبت میکنن که همه متوجه بشن.
بله.
کارهای بزرگ هم باید ساده سازی بشه که همه بتونن انجام بدن. الان ببینید من صفحه پیام کوتاه من پر شد، 4 صفحه، یعنی تو هر صفحه اگر 30 تا 40 تا پیام بیاد 4-5 صفحه پر شده از اطلاعاتی که آقا ما نه گوشی هوشمند داریم نه دسترسی به اطلاعات اینجوری داریم.
بس.
چیکار الان بعضی اصلا
دفاتر پیشخوان
میدونم میدونم ببینید
خانم دفاتر پیشخوان
قبول دارم خانم اصلانی. ببینید من میگم آقا مثلا یه شهروند اروپایی مثلا یه شماره کردیت داره، یه شماره اعتباری داره، گواهی نامه رانندگیش، نمیدونم بیمه تامین اجتماعیش، آدرس خونش، تحصیلاتی که کرده،
همش
تو اونه. ببینید ما
بله.
ما هم با یه کد ملی باید همچه اتفاقی بیفته.
من که عرض کردم
الان کد ملی رو میزنی، کد پستی رو میزنی.
بله.
وارد میشه اصلا میگه آقا اصلی یا فرعی، انقدر چپ و راست میشه آدم. حالا تا خرداد من شهروندی که حالا بالاخره ذریب نفوذ اینترنت میفهمم یعنی چی، دسترسی دارم، نمیتونم این اطلاعات رو وارد بکنم، چه برسه اون شهروندی که مثلا تو یه شهر بالاتر از 1000 نفر جمعیت زندگی میکنه اما دسترسی به اینها نداره یا کسی نداره راهنماییش کنه. اون وقت شما میخواید با یه بسته رادیویی یا تلویزیونی یا اطلاعات اینجوری شهروندا رو ببرید به این سمت که اطلاعاتشون رو وارد کنن تا شما بعد راستی آزمایی کنید. ببینید یه مقدار خانم اصلانی به نظر میسه کار بزرگه اما اون بزرگی افتاده رو شونه مردم و مردم سخته براشون کار انجام بدن. چجوری می ساده سازیش میکنید؟
شما پیشنهاد دیگه ای دارید؟
نه من نه ببین من میگم اولا به آقای اسلامی هم عرض کردم آقا این تا خرداد که اصلا زمان کوتاهی است.
خب واقعا این تو دوم مجلس ببینید مجلس صلاح دیده که 2 ماه در واقع این خودسازی انجام بشه. با این پایگاه داده های کشور جناب آقای راسخ که هر کدوم ساز خودشونو میزنن. بین سازمان ثبت احوال کد ملی، این کد ملی هیچ ربطی به پلاک ثبتی، به خدمت رو عرض کنم، به کد پستی هیچ ارتباطی نداره. خب اینا از هم جدا هم تو چنین وضعیته. حتی مثلا جالب خدمت رو عرض کنم، پلاک ثبتی هیچ ارتباطی با شناسه برق، آب، گاز، تلفن نداره. پلاک ثبتی، خب پلاک ثبتی مبنای اطلاعات سازمان ثبت اسناد، شناسه ها مبنای اطلاعات خدمات هستن، کد ملی مبنای ثبت احوال. ببینید هر کدوم ساز خودشونو میزنن. یک کد یک تا این که شما میفرمایید ایده‌آله.
درست.
ولی از اونجایی که مقاومت های زیادی بود، به هر حال شما هم در این حوزه دستی بر آتش داشتید، اطلاعات رو در واقع مقاومت بود که به این سامانه داده بشه.
درسته.
یه دلیلش این بود که قانونی وجود نداشت.
بله.
دومی دلیلش این بود که در واقع خود مسئولین و خود در واقع متولیان دستگاه‌ها و حوزه‌های آماری توجیه نبودن که اصلا این چه امتیازاتی داره.
بله.
چجوری میتونه بانک‌های اطلاعاتی اون دستگاه‌ها رو هم تکمیل بکنه؟
ببین خانم اصلی الان ببینید ما یه قانون داریم، رفع موانع تولید رقابت پذیر.
بله.
این قانون دوبارم اصلاح شده.
بله.
تکلیف کرده، پشت این قضیه هم خود رهبری سفت و سخت ایستادن.
بله.
و حتی یه تعبیری به کار بردن که بانک‌ها چرا بنگاهداری میکنن، یه تعبیری.
بله.
به کار بردن، حالا نمیخوام اینو کارو
برم.
ببینید بانک‌ها قرار بود املاک مازادشون رو بیان بفروشن.
بله.
نکردن این کارو، یعنی میبردن به قیمت مادرشون میذاشتن، کسی نمیخرید. اصطلاحا میگن مادرمو میخوام بفروشم به یه قیمت که کسی نخره. همین کارو میکردن، یعنی قانون دور میزنن. حالا اینجا فشار برای مردم حقوقی ها و کسانی که مثلا اومدن با دارایی های بالا، با نقدینگی های بالا مل خریدن گذاشتن کنار، اینها میان یه راهی برای فرار از قانون پیدا میکنن. الان خود شما میگید آقا کد پستی کد ملی، برق، آب، گاز، تلفن. خیلی از شهروندان توی مثلا آپارتمان 80 متری مثلا سوی ساختمانی 20 واحدی زندگی میکنن، از این 20 واحد مثلا 15 واحدش اصلا نرفته قبض آب و برق رو به نام خودش بکنه، به نام همون کسی که بوده ساخته این کار انجام داده. یعنی یه خانه دو طبقه دو کله، یه درش در یه کوچه است، در به دوم سر کوچه دیگریه، یه واحد محسوب میشه، دورای دو تا کد پستی است. یعنی اصلا جور ببین اینقدر اطلاعات مخشوشه خانم استانی که من نمیدونم، من حساب شهروندانی رو میکنم که واقعا ورود کنن و اطلاعات وارد کنن.
ان شاء الله کمک بشه و سریعتر این اطلاعات رو ما به صورت وب سرویسی بگیریم و از مردم نخواهیم که همه رو پر بکنه. ولی من فقط توضیح خدمت رو عرض میکنم که اطلاعات شناسه برق در سامانه ما ورودش الزامیه، خب. ولی آب و گاز و اینها الزامی نیست، ولی اگر که این اطلاعات وارد بشه خب کمک میکنه به اینکه با دیتا ها و بانک اطلاعاتی در واقع دستگاه خدمات رسان هم تکمیل بشه.
الان کد پستی رو میگن 313-0823. من همه سوالات که دارم میپرسم سوالات مردمه ها، منتها چون برای اینکه وقت نگیری من شماره دیگه نخوندم، ولی یه نمونه میگم. یه کد پستی رو اشتباه زدم قبول کرد، فرصت اصلاح رو هم نمیده. البته شما فکر کنم فرصت ویرایش رو ایجاد کردید.
درست میفرمایید، ما اجازه ویرایش رو خواهیم گذاشت. بله انشاءالله فکر میکنم از یکی دو روز آینده اجازه ویرایش برقرار خواهد شد.
البته پیام دادن، تشکرم کردن، گفتن که برای اولین بار حاکمیت داره یه کار اصولی انجام میده، به همه همکاری کنن تا مشخص بشه چه کسانی تا حالا از این نقطه کور سوء استفاده میکنن. اینو آقای اسلامی هم بهش گفت.
بسیار پرشویی، جای خیلی فسادها در ملک و این کمک میکنه که این شفافیت اتفاق بیفته. من مطمئنم که این انتفاعش عمدتاً به امور مردم میرسه.
وقت راستی آزمایی چطور صورت میگیره خانم اصلانی؟ کسایی که ثبت نام میکنن و اگر مثلا تا یه مهلت مشخصی این کار صورت نگیره، مردم از چه خدماتی محروم میشن؟ چون یه مکانیزم تنبیهی هم متاسفانه اینجا دیده شده دیگه.
بله، به هر حال اینکه میفرمایید متاسفانه، من نمیگم متاسفانه،
نه متاسفانه برای اینکه مثلا حقوقی های همچین محرومیتی ندارن، اما مردم دارن.
داشت به هر حال اونها هم محرومیت های ببینید بر اساس قانون این محدودیت ها تعیین شده از خدمات بانکی و هر جایی که شما نیاز داشته باشید که آدرس محل سکونتتون رو ارائه بکنید دیگه باید از طریق سامانه املاک و اسکان باشه. بنابراین اگر که این اتفاق نیفته قانون گفته خدمات بانکیتون رو دیگه نمیتونید، مثلا گرفتن دست چک،
خب.
یا اگه فرزندتون رو میخواید در یک مدرسه که در یک منطقه خاص هست ثبت نام بکنید، ملاک آدرس شماست در سامانه املاک و اسکان،
درسته.
یا در واقع بحث استفاده از حمایت های خاصی که قراره بشه، مثلا اگه ما قراره دیگه طرح اقدام ملی کار بکنیم دیگه به مردم نمیگیم که شما برید سابقه سکونتتون رو برای ما اثبات کنید، خوب. سابقه سکونت
مشخص
از سامانه املاک و اسکان خواهد،
درسته.
و به هر حال آنچه که در قانون دیده شده مثلا در واقع افتتاح حساب بانکی دچار مشکل میشه.
بله.
حتی نقل و انتقالات، یعنی اگه شما یه ملکی داشته باشید بخواید بفروشید، اگه اطلاعاتتون رو در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشید، سردفتر اجازه نداره این نقل و انتقال رو برای شما بزنه.
درسته.
اول باید این نقل و انتقال این در واقع ثبت صورت بگیره. اگر مالیات خانه خالی به دهکار هستید باید پرداخت بشه و بعد در واقع سردفتر اجازه داره که ملک و نقل انتقالش رو انجام بده. همه در واقع مواردی که برای کمک معیشتی و سیاست‌های حمایتی و تعویض پلاک خودرو و حتی فروش انشعابات، اینا همه در واقع منوط به این که شما آدرستون رو در سامانه املاک و اسکان خودداری کرده باشید. اگر گذرنامه قرار بگیرید، گواهی نامه قرار براتون ارسال بشه، ابلاغیه های قضایی، اختاریه ها، همه اینها قانونگذار دیده که در بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
یعنی الان کسی بخواد ملکش رو واگذار بکنه باید تو این سامانه بره؟ مثلا یه ملکی داری میخوای بفروشی،
بله،
ملکو میفروشی، کاری درش داره انجام میشه و ملک هم میدید پروسش بالاخره یه 3-4-5
بله
طول میکشه دیگه
میشه.
تا بیاد وارد کنید این تو سامانه، بعد دوباره وارد شه، یعنی یه کار اضافه بر سازمان به این شکل انجام میشه.
ببینید هر گونه تغییری در شرایط اقامتی و مالکیتی باید بیاد در این سامانه اصلاح بشه. برای همین هم هست که در واقع قرار بر این شد که سامانه امکان ویرایش داشته باشه.
بله.
اون که من خدمتتون عرض کردم این بود که اگر شما میخواید یک ملکی رو نقل و انتقال بکنید، اول سردفتر باید مطمئن بشه که شما در این سامانه اطلاعاتتون رو ثبت کردید.
خوب.
اطلاعات این ملک در سامانه وجود داره، بدهی مالیاتی خانه های خالی ندارید و بعد نقل و انتقال رو انجام بده.
خب کسی ملکش رو اجاره داده، کد رهگیری نگرفته از مثلا بنگاه معاملات ملکی،
بله
چیکار باید بکنه؟
ببینید موضوع اجاره بها اینطوری، یه ملکی داریم که مالک داره و بهره بردار،
بله،
هر دوی این افراد مکلفن که اطلاعاتشون رو در این سامانه ثبت بکنن.
درست.
اگر که فرد بهره بردار به عنوان مستأجر نیاد ثبت بکنه،
بله،
فرد موجر باید بیاد ثبت بکنه. حتی اگر کد رهگیری هم نداشته باشند، اطلاعاتشون رو باید در این سامانه ثبت بکنن.
درست.
الزامی به در واقع درج کد رهگیری نداره، چون بسیاری از اجاره نامه های ما علی رغم اینکه الزام قانونی هم وجود داره فاقد کد رهگیری.
بله.
بنابراین اگر مالک نخواد اظهار بکنه، مستأجر اظهار میکنه.
بله.
و اگه هیچ کدوم اینا اظهار نکنن، اون وقت اون ملک به عنوان خانه خالی شناسایی خواهد.
درست. خانم اصلانی خیلی سوال وجود داره، باور کنیم نزدیک
280
تا سوال ما صدق فرصت داریم برای پاسخ. من اون چیزایی که خیلی
دارم.
اونه که عمومیت داشت من پرسیدم. بله بله،
ما اینها رو پاسخاش رو تهیه میکنیم و در صفحه سامانه املاک و اسکان قرار میدیم که همه مردم بتونن ازش استفاده کنن.
انشالله.
و چیز دائمی باشه.
حتما. خانم اصلانی اگر نکته هست که فکر میکنید مردم خوبه بدونن توضیح بدید. و یه سوال اساسی این که اگر یه شهروندی واقعا هیچ مشکلی نداشته باشه، یعنی گوشی تلفن سیم کارتش به نام خودش باشه، به کد ملی ثبت شده باشه و ملک هم به نام خودش باشه، یا اگر مستأجره کد ملی و کد رهگیری گرفته باشه، اگر یعنی شسته رفته باشه همه چی، انجام یه همچین کاری چقدر زمان براش میبره؟ این توضیح بده. یعنی یه ربع همه کار انجام میده و اگر نباشه بعد بره بیرون یه سیم کارت بخره بیاد، یعنی تو این کرونایی 1001 دنگ و فنگ برای شهروند. اینی که من میگم مشکلات برای شهروندان به وجود میاد. خانم
اصلانی این یه الزامی سالهاست که گذاشتن که شماره تلفن همراه باید به اسم خود فرد باشه. اینم امروز دیروز نیست، از خیلی سال پیش این قاعده هست و سالهاست که میگن هر کسی که به نام خودش نیست بیاد و اطلاعاتو بگه. ضمن اینکه خب امکان ارسال اینترنتی و پستی و اینا هم وجود داره، ولی در هر صورت شما قبول بفرمایید، چون این موضوع حساسیه. ما نمیتونیم بدون اینکه احراز قطعی بکنیم که این فردی که داره وارد میشه خود اون فرده،
بله،
این کار رو نباید انجام بدیم.
بله.
و تنها راهش اینه که صاحب مالک سیم کارت چک بشه که این مالک سیم کارت صاحب همون کد ملی.
درسته. به حال چون خیلی موضوع حساسه، به همون اندازه حساسیتش براش آدم وقت و فرصت و اطلاع رسانی و همین ها رو میگذاره که شهروندان بتونن سر فرصت این کار رو انجام بدن. یا اگر چالشی تو این حوزه داره، من دارم به پرونده هایی فکر میکنم که طرف درگیر دادگاه سر یه ملک و سالهاست نتونسته مشکل شو حل بکنه، یادم چیکار باید بکنه؟ مثلا خونه ای که به نام خودش نشده
وجود داره که توضیح میده این ملک دچار مشکلات قضایی.
خب.
تا جایی که امکان بوده باکس های انتخابی طراحی شده.
بله.
که با یه تیک افراد انواع اقسام حالت ها رو بتونن انتخاب بکنن.
بسیار خوب.
اگر هم مواردی هست که توی اون باکس نیست، در واقع باکس سایر میتونن توضیح بدن.
متشکرم خانم ارسلانی. ما باز هم تا پایین خرداد امیدوارم که تمدید بشه البته برنامه در این باره خواهیم گذاشت و شما خواهیم خواست که بیاید و توضیح شفافتری در این زمینه بدید برای هموطنان عزیز. همون دقت که فرمودید کار بسیار مهمی است و کارهای مهم هم آدم باید فراگندی بهش نگاه بکنه، زمانمندی خاص نباید درش بگذره، به طوری که شهروندان ورود کنن. و حالا خانه های خالی 200 میلیارد تومان تو سال 1400 براش تو بودجه دیده شده رقمی نیست، اما اینکه ما بتونیم جلوی سفته بازی وضع مسکن رو بگیریم حتما یه کار زمانبر و فراگندی است.
البته دیگه
200
میلیارد نیست.
برای امسال. آخه. ان شاءالله خیره. زنده باشید خانم مسعود. خیلی خوشحال شدیم از اینکه همیشه پاسخگو هستید. با روی گشاده و باز از شما ممنونیم.
سلامت باشید.
براتون عزیزم موفقیت.
خدا قوت بده.
زنده باشید. ان شاءالله. خواهش می‌کنم. خداحافظ. باور بفرمایید که از صبح تا حالا من تو این سامانه هم و دارم زیر و رو میکنم سامانه رو که حتی به ذهنم میرسه بپرسم و سوالات شما هم که اونقدر که واقعا میشد عمومیت داشت رو پرسیدم، اما قول میدم که حتما به اتفاق همکارانم برنامه دیگری رو تو این زمینه تقدیمتون بکنیم یا برنامه های دیگری رو برای اینکه شفاف بشه این حوزه. بله واقعا خوبه جلوی دست سفته بازان گرفته بشه، سر از ناسره مشخص خواهد شد ان شاء الله الرحمن. و میگه تا سیه روی شود هر که در او قش باشد، ما که تکلیفمون روشنه، بالاخره یه لاقبای مویه باید مسکونی بیشتر نداریم. ان شاء الله اونایی که واقعا سوء استفاده کردن تکلیفشون روشن شه. ممنونیم ازتون و به اتفاق همکارانم ازتون خداحافظی می‌کنم.
آخرین شنبه فروردین ماه 1400 هم تمام. یکی از خوش اقبالی هام توی این 8 ساعت این بود که با شما همراه بودم، براتون گفتم و شما هم شنیدید و پیامکاتون رو دیدم و خیلی هاشو نشد که بخونم، اما دیدم و همزاد پنداری کردم. حرف آخر، خدا هیچ نوناوری رو شرمنده بچهش نکنه، با هر عقیدهی هوای همدیگر رو داشته باشیم. بدرود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. خدایا من از کجا میتونم به خیر برسم در حالی که خیر جز نزد تو یافت نمیشه؟ مساق خیر چیه؟ مراجعه کنیم به قرآن کریم. ما از خدا چی داریم طلب میکنیم؟ خیر در قرآن کریم لااقل به دو معنای بارز اومده. یک، حکمت. خیر اینه که انسان حکمت داشته باشه، یعنی توان تشخیص حق از باطل و درست از غلط رو داشته باشه. این معنای اول خیره. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا به هر کی که حکمت بده، هر کس که به حکمت داده بشه، فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر زیادی بهش داده شده. این یه مصداق خیر. مصداق دوم خیر عمل صالحه. قرآن میفهمد که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. آنچه که از خیر میفرستید اون رو نزد خدا خواهید یافت. ما چیو میفرستیم؟ منظور اعمال صالحمونه. این آیه در مقام اینه که بگه اگه کار خیری انجام میدید مطمئن باشید که این نزد خداوند ثبت و ضبط میشه، از بین نمیره. چون گاهی اوقات افراد فکر میکنن مثلا ما انفاق میکنیم بخشی از مال ما رفت، این نرفت، این یه جای ثبت و ضبط میشه، در یه روز خداوند این رو به ما در قالب ثواب انشاءالله برمیگردونه. پس این مصداق خیره. خب چرا امام سجاد علیه السلام میفرمایند که ولا یوجد الا من عندک؟ چرا خیر جز در نزد تو یافت نمیشه؟ قرآن میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله. جز از جانب خداوند حسنه در نمیاد. ما هر جای دیگه بریم چیزی گیرمون نخواهد اومد. میفرماید که و ان یردک به خیرن فلا راد لفضله. از اون طرفم اگر خدا خیری رو برای تو بخواد، احدی نمیتونه این خیر رو رد بکنه. وقتی میگه خیر فقط در نزد خداست و اگر خدا خیر بده غیر خدا نمیتونه باش کار بکنه، جمع این دو تا عبارت چی میشه؟ جمع دو عبارت این میشه که خیر فقط از خدا ناشی میشه و ما اگر جای دیگه بریم چیزی گیرمون نمیاد. جمع کنم، چرا خیر نزد خداست و غیر خدا خیر رو نمیتونه برسونه؟ وقتی خدا ما رو خلق کرده بهتر از هر کسی خیر و صلاح ما رو میدونه، پس خیر ما رو او میداند. یک. دو، او قادر مطلق است پس میتواند. یک کسیه، هم خیر ما رو میشناسه و میدونه، هم خیر ما رو میتونه بده. وقتی خیر مطلق اوست، خالق اوست و قادر اوست، اگر ما سراغ دیگران بریم جز این که محروم میشیم از خیری که در نزد خداونده، چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.